سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم زرینا از تهران با موضوع کارگاه راهنما رهجو و ضمن جلسه امشب در سایت تهران ای.org ذخیره خواهد شد. خانم زرینا، جلسه در اختیار شما، بفرمایید.
سلام، مرسی، ممنون، شب همگی بخیر، وقت همگی بخیر. خب در مورد موضوع راهنما و رهجو، یکی از پیشنهاداتی که وقتی که هر کسی وارد برنامه میشه بهش میشه اینه که راهنما بگیر، و ممکنه که مثلا یه شخص که تازه اومده اصلا ندونه راهنما چیه یا چی کار میکنه، چطوری میتونه از یه راهنما استفاده بکنه. راهنما یک شخصی هستش، اصلا تعریف کلیشو من بخوام بگم، تجربه خودم، و یک شخصی هستش که طبق برنامه بهبودی انجمن زندگی میکنه. یعنی هر روز یه سری کارها انجام میده، جلسه میره، عضو فعالی که انجمن هستش، که فعالیت های مختلف شرکت میکنه، خدمت داره همیشه تقریبا، بعد خودش راهنما داره، بعد نشریات انجمن رو مطالعه میکنه و به هر حال یکی از پیشنهادات که دعا و مراقبه هستش رو هر روز انجام میده. و این که وقتی که من میخوام برم درخواست بکنم، باید بدونم که این یک رابطه دو طرفه هستش و اون شخص هم تمایل داره که حامی بهبودی من در واقع باشه، و همونطوری که من حق انتخاب دارم، یک راهنما هم حق داره که به پیشنهادی که من بهش میدم اینه که قبول کنه یا قبول نکنه. خیلی مهمه که من بتونم در واقع ببینم عملکرد راهنما رو که بتونم بهش اعتماد بکنم. یعنی در واقع بودنش توی برنامه خب محرزه، و خیلی وقتها مشکلاتی که پیش میاد اگه من به همین چند تا فاکتور توجه میکردم همون اول، اون مشکلات برام به وجود نمی اومد. یعنی توجه میکردم که آیا این آدم مثلا عضو فعالی توی انجمن هستش، خودش راهنما داره، خودش عملکرد داره در واقع. و وقتی که من اعتماد شکل میگیره که بتونم ببینم که این شخص در واقع عملکرد داره، و در واقع بودنش که مهمه، چگونگی بودنش هم خیلی مهمه، و این اعتماد به مرور زمان ساخته میشه. من میتونم مثلا حالا تا برسم قدم 4 و 5 که بخوام کل زندگیمو در واقع بهش بگم، توی قدم 1، قدم 2 و قدم 3 در واقع چگونگی بودنشو ببینم، که ببینم آیا این اعتماد ساخته میشه، و باید بدونم که من حق دارم که راهنمامو عوض کنم. رابطه راهنما و رهجو یک رابطه دوستی نیستش، چون مثلا من ممکنه با دوستم شوخی کنم. من باید همیشه بدونم که راهنما حامی بهبودی منه، برای من حکم حالا استاد و شاگردی داره، احترام و جایگاهش یک مقداری با یک دوست متفاوت هستش، و من باید بتونم طبق این اعتمادی که ساخته شده از دیدن در واقع چگونگی بودنش توی برنامه، بتونم کم کم اون مشارکت‌هایی که توی جلسات برام سخت هستش رو با راهنمام به راحتی مشارکت بکنم. و اون اولین در واقع شرط برنامه که صداقت هستش رو بتونم باهاش داشته باشم. یعنی در واقع این بیماری وقتیه که من میرم توی یک غاری و شروع میکنم پنهانکاری از همه و به هیچ کس اعتماد نمی کنم. و این وقتی که من با راهنمام در واقع سعی میکنم تمرین کنم صداقت داشتن رو، این میشه یک کلیدی برای اینکه من بیام به سمت دنیای بیرون و اعتماد به بقیه آدم ها. و خیلی مهمه که بتونم همه زندگی آشفتم رو با راهنما مشارکت بکنم، و خب راهنما هم طبیعتا خواهد گفت، اگه یک عضوی از انجمن باشه خواهد گفت که من هم توی گذشته توی همین جایگاه بودم، و به مرور زندگی بدون مصرف الکل رو به من یاد بده. راهنما حالا چی کار میکنه؟ میاد تجربه خودشو و اون نیرویی که حالا به دست آورده، توانایی عملکرد به این اصول رو، و اینها رو میاد در واقع با رهجوش در میون میذاره. حامی بهبودی رهجوش هستش، نه در واقع بیماریش. یک راهنما یک شخص مهربان هستش. مهربان از نظر من شخصی مهربانه که میاد میدونه که این کاری که داره میکنه، این کمکی که داره میکنه بخشی از برنامه بهبودی خودشه، داره به بهبودی خودش کمک میشه و هیچ توقعی نداره. حالا توقع مالی که خب مسلمه نباید داشته باشه، چیزی که به رایگان بهش دادن و باید بتونه در اختیار بقیه بذاره، اما توقع حتی محبت هم نباید داشته باشه، توقع حتی احترام هم نباید داشته باشه، مهربانی و عشق بی‌قید و شرط باید داشته باشه. یک راهنما هیچ وقت رهجوش رو قضاوت نمی‌کنه. این برمی‌گرده به همون ویژگی ملاحظه کار شدن که اگه خودش برنامه رو کار کرده باشه، یک شخص ملاحظه کار دیگه، ملاحظه می‌کنه، می‌دونه که در جایگاهی نیست که بتونه کسی رو قضاوت بکنه، میدونه که حق اشتباه دارن همه و خب خودش همون روزی که اومده بوده توی برنامه پر از اشتباه بوده تا اینکه به مرور زمان آگاهی های لازم رو به دست آورده. و اینکه حامی رهجوش هستش، حمایت میکنه از بهبودیش ولی از بیماریش حمایت نمیکنه. من خودم حالا توی تجربه های خودم همیشه هر وقتی که رفتار بیمارگونه خواستم نشون بدم، اون کسی بودنش برای من مفید بود، اون راهنمایی بودنش برای من مفید بود که سریع، قاطع و بی‌پروا خواستار توقف اون رفتار بیمارگونه بود. حالا اگه اون هر نقصی بود، هر کمبود شخصیتی بود یا هر گونه مصرفی بود، مثلا خواستار حذف اون بود و همونطور هم از بهبودی من حمایت میکرد. اگه رفتاری میدید که تلاش من برای بهبودی من، خب تشکر میکرد، قدردانی میکرد، حمایت میکرد. و یه جورایی توی مسائلی که وقتی بهش مطرح میکردم بی‌طرف بود و وقتی که راهکارهایی حالا یا پیشنهاداتی به من داده میشد، من اعتماد میکردم، حتی وقتی که پذیرفتنشون برام سخت. یکی از ویژگی های راهنمایی هستش که خودش راهنما داشته باشه. ممکنه خیلی ها بپرسن چرا باید کسی که مثلا 30 سال هوشیاره راهنما داشته باشه؟ اصلا چرا همیشه این برنامه 24 ساعت 24 ساعت کار میکنه و توی اون 24 ساعت من باید حتما 5 تا کار رو انجام بدم؟ راهنما داشته باشم، جلسه برم، خدمت کنم، نشریات رو بیارم، توی زندگیم بهشون عمل کنم. دلیلش اون سلف دیسیپشن یا خودفریبی هستش، چون تشخیص خودفریبی توسط خود شخص کار نسبتا سختیه. دلیل اینکه همیشه باید یک الکلی راهنما داشته باشه این هستش، چون تشخیص خودفریبی توسط خودش کار نسبتا سختی هستش. ولی همیشه من باید یادم باشه که راهنما یک مشاور نیستش، مشاور حرفه‌ای نیستش که بخواد، یک روانکاو نیستش که بخواد به من راهکار تخصصی بده، فقط تجربهش رو میتونه بده و حقیقت رو میتونه به من بگه. من میتونم از اون تجربه اون استفاده کنم، پیشنهاداتش رو به کار ببرم یا به کار نبرم، حق انتخاب دارم. راهنما یک بانکدار نیست، من نباید بکنم که نیازهای مالی منو باید برطرف کنه. یا مشاور ازدواج نیست، من باید مثلا اگه مشاوره ازدواج از راهنما میخوام، باید بدونم که باید برم پیش مشاور ازدواج. یا مثلا نقش مادر منو نمیتونه بازی کنه یک راهنما، والد من نیستش. راهنما فقط یک شخصی هستش که طبق این برنامه بهبودی زندگی میکنه و تجربهشو از این برنامه در اختیار من میذاره. یکی از سوالاتی که خیلی زیاد پرسیده میشه اینه که چه تایمایی باید با راهنما تماس بگیریم، چه جوری باید تماس بگیریم. خب این هر راهنمایی روش خودش رو داره. بعضی از راهنماها درخواست دارن که توی یک زمانهای مشخصی باهاشون تماس گرفته بشه، بعضی ها همچین درخواستی ندارن. بعضی از راهنماها درخواست دارن که توی جلسات بهبودی رهجوشون بره همدیگه رو ببینن. خیلی وقتا ما ممکنه نتونیم توی شهری که هستیم یک راهنما پیدا کنیم. این ممکنه که ما از تکنولوژی استفاده کنیم برای تماس با راهنمامون، اما اون چیزی که مهم هستش در مورد تماس با راهنما، صرف نظر از این که ما چجوری با راهنمامون ارتباط برقرار میکنیم، نکته مهم اینه که صادق باشیم باهاش و با فکر باز بتونیم به پیشنهاداتش گوش بدیم. چون در واقع اون بیماری در واقع پرسپشن دیزیز هستش، یعنی من طرز دید من بیماره. من برای اینکه این زاویه جدید دید به زندگی رو بتونم پیدا کنم، برای جور دیگه نگاه کردن به زندگی یا در پیش گرفتن یک لایف استایل یا یک سبک جدیدی از زندگی، میام اتکا میکنم به یک راهنما. خیلی از اوقات من برای اینکه این روش رو بتونم پیش ببرم، اینه که مثلا بعضی از مسائلمو فقط با صدای بلند با یکی دیگه در میون بذارم. بعد خیلی ممکنه که رهجوها فکر کنن که مزاحم راهنماشونن، یا اینکه فکر کنن که مثلا الان اگه بخوام بهش بگن مشکلی دارن یا کاری دارن مزاحمت ایجاد میکنن، یا اینکه فکر میکنن که راهنما در قبال کاری که داره براشون انجام میده ازشون چیزی میخواد. در صورتی که واقعیت این هستش که این یک رابطه دو طرفه است و اون راهنما درست به اندازه رهجوش از این رابطه بهره میبره. این یک رابطه دو طرفه است. جزئی از کارهای روزانش برای هوشیار موندن، کمک کردن به یک شخص دیگه. پس هیچ گونه نیازی به جبران نداره. حالا اینی که ما چطوری بتونیم راهنما بگیریم، به سادگی ما میریم درخواست میکنیم، میریم تقاضا میکنیم، اما ممکنه این خیلی سخت باشه برای کسی که عادت داره به هیچ کس اعتماد نکنه، برای کسی که عادت داره که پنهانکاری کنه، با هیچ کس صداقت نداشته باشه، ممکنه اصلا حتی خیلی ترسناک باشه. یا حتی وقتی که یک شخصی میاد تمام سعی خودشو میکنه، حالا توی جلسات بالاخره یه نفر رو انتخاب میکنه، اما از اون نفر جواب نمیشنوه، توی همچین مواقعی خیلی مهمه که بدونم من این مسئله احتمالا شخصی نیست، یعنی اصلا هیچ ربطی به من نداره، و اینکه احتمالا حالا اون شخص یا تعداد رهجوهاش به اندازه‌ای رسیده، به اون سقفی رسیده که بتونه بهشون پاسخگو باشه، یا اینکه الان زندگیش خیلی پرمشغل است، یا اینکه الان در حال حاضر توی شرایط سختیه و در واقع نمیتونه، یک چالشی رو داره طی میکنه. باید من ثابت قدم باشم، ایمان خودم رو به این برنامه حفظ کنم و مجددا از یک نفر دیگه درخواست کنم. بعد وقتی که کسی قبول کرد، خیلی مهمه که ما انتظاراتمون رو با همدیگه چک کنیم، یعنی ببینیم که توقعاتمون شخص چیه، توقعات من چیه، ببینیم آیا اینها با همدیگه مچ هستش، توقعاتی که ما از همدیگه داریم به عنوان راهنما و رهجو. یکی از پیشنهاداتی که میشه اینه که خیلی خوبه که سن پاکی راهنما از رهجو بیشتر باشه، یا اینکه یه قاعده کلی هم که معمولا خوبه اینه که هر شخصی دنبال راهنمایی بگرده که تجربیات و در واقع زندگی مشابهی داشته باشه که بتونه با تلاش‌های رهجوش با تجربیاتش همدلی کنه. و اینکه خیلی مهمه حالا توی همین قضیه که راهنما بتونه به خوبی همدلی کنه با رهجوش، اینه که هم جنس هم باشن، که هم بتونه خیلی همدلی بکنه و هم احساس امنیت داشته باشه. و این خیلی محکم قویاً پیشنهاد میشه که از رابطه راهنما و رهجویی که توش کشش جنسی وجود داشته باشه خودداری بشه، چون اون ماهیت رابطه راهنما و رهجو که یک مشارکت صادقانه هسته شد، توانایی مشارکت صادقانه هسته شد از بین میبره. و یک شخصی که تازه اومده ممکنه که خیلی احساس تنهایی کنه، و اینکه بخواد به خاطر اون احساس عدم امنیت، احساس تنهاییش هر کاری بکنه، و در واقع تمایل طبیعیش فقط این هستش که به احساس تنهاییش، به احساس عدم امنیتش بخواد خاتمه بده. تمرکزش روی این نیستش که بیاد روی پیشنهاداتی که زیر بنای بهبودیش هستش، روی صداقتش، روی حالا فکر بازش، روی اینا تمایل نداره کار کنه. خیلی دوست داره که فقط اون احساس تنهایی، اون احساس عدم امنیت رو از بین ببره. اما خب اگه هر شخصی توی برنامه بمونه، قطعاً برای اون اعضای درست کاری که توی این شرایط حمایتش کردن و ازش سوء استفاده نکردن، خیلی در واقع سپاسگزار خواهد. یکی از سوالاتی که مطرح میشه اینه که مثلا اشخاص ممکنه چند تا راهنما بخوام بگیرن و بعضی ها این کار رو میکنن، مثلا برای قدم هاشون یه راه نما میگیرن، برای احساساتشون یه راه نما میگیرن، اما ممکنه این خطر رو داشته باشه. یعنی یک هشداری که در این مورد داده میشه این هستش که ممکنه اون شخص، اون رهجو در واقع، برای اینکه بخواد اون پاسخ مورد انتظارش رو بگیره یا اون راهکار مورد علاقهش رو بگیره، دچار فریبکاری بشه. بنابراین پیشنهاد میشه که هر کسی با یک نفر صداقت کامل رو داشته باشه. بعد حالا چقدر وقتی که هر کسی وارد برنامه میشه چه مدت بعد بعدش دنبال راهنما بگرده، بعضیا میگن که، البته اکثرا میگن که هرچه سریعتر، اما خب بعضی هم میگن یکم زمان بده به خودت، جستجو کن، تصمیم گیری کن، سعی کن شناخت به دست بیاری، ببینی با چه کسی راحتی، به چه کسی میتونی اعتماد کنی. و توی این جستجو اگه کسی اومد و پیشنهاد داد که من میخوام راهنمای تو بشم، خیلی من مجاز هستم که بگم که مثلا جواب مثبت بدم یا منفی بدم و این آزادی رو دارم، باید اینو بدونم. و همینطور باید اینو بدونم که اگه از شخصی درخواست کردم و اون شخص نیازهای منو نتونست در واقع برطرف کنه، من این آزادی رو دارم که بتونم بعد از مدتی اونو عوض کنم. اما چیزی که میشه مقایسه کرد راهنما گرفتن و مثل در واقع اومدن پریر نجات هستش، که هرچه سریعتر در واقع من بهش نیاز دارم که یک پریر نجات بیاد. با این مسئله، با اومدن یک غریق نجات، معمولا میشه گرفتن راهنما رو مقایسه کرد. وقتی که من تازه میام توی برنامه، باید بتونم که شماره تلفن بگیرم از اعضای مختلف، باید بتونم باشون تماس بگیرم، درخواست حمایت کنم، درخواست کمک کنم، باید شروع بکنم به مشارکت کردن با اعضایی که در حال بهبودی هستن. و باید اینو بدونم که این انجمن یک برنامه‌ای هستش که بر اساس کمکی که اعضا میتونن به هم بکنن کار میکنه، اصلا این شکلی هستش. و در نهایت این تنهایی از بین میره، یک جزو کوچکی از یک انجمن بزرگ میشه، با بود میشه در واقع من بفهمم که یک چیزی هست از من بزرگتر و اون هم انجمنه. و خب خیلی سوالات در مورد راهنما و رهجو پرسیده میشه، اما ممکنه برای خیلیش پاسخ درست یا غلط وجود نداشته باشه، چون که تجربه هر شخصی، تجربه هر اجتماعی از اجتماع دیگه میتونه متفاوت باشه. و اینکه در واقع من باید بدونم وقتی که میخوام برم با یک شخصی کار بکنم، حالا به عنوان یک راهنما، خیلی مهمه که اون آدم تمایل به بهبودی داشته باشه. یعنی اون که من باید در واقع وقت خودم رو برای متقاعد کردن کسی که تمایل نداره تلف نکنم، چون در واقع شانس زندگی و خوشبختی رو از کسانی که تمایل دارن که این طبق این حالا اصول زندگی کنن و در واقع گرفتم. بعد حالا اگه بخوام در مورد پیشنهاداتی که حالا یه شخصی که میخواد راهنما بشه باید چه چیزهایی بدونه در مورد کار کردن با لهجوش، توی فصل هفتم چگونگی، حالا فصل هفتم کار کردن با دیگران، میگه که از یک مقداری هرگز صحبت میکنه، که میگه هرگز از بالا بلندی های اخلاق با یک الکلی نباید صحبت بشه، نباید معلم بازی من در بیارم، صرفا حقیقت رو بگم. و این که خیلی مهمه که بتونم از جنبه جسمی بیماری، جنبه ذهنی بیماری صحبت کنم. جنبه جسمیش اون حالا حالت ویارش که هیچ وقت خوب نمیشه، همیشه باقی خواهد موند. اما جنبه فکری، اون وسواس فکری، اون انحراف فکری که باعث مصرف اول میشه، اونو میشه در موردش صحبت کرد وقتی که من تازه دارم با یک رفتی صحبت میکنم. و در مورد جنبه روحی بیماری، ممکنه که مثلا اون شخصی که من بخوام باش کار کنم خیلی مذهبی باشه، ممکنه اطلاعاتش در مورد حالا هر مذهبی که داشته باشه، چون این یک برنامه یونیورسال جهانیه، ممکنه که مذاهب مختلفی داشته باشن افراد و خیلی اطلاعاتشون بیشتر باشه. من میتونم اقرار کنم که احتمالا اطلاعاتش بیشتر از منه، اما احتمالا نتونسته به اون چیزهایی که اون بعد خوب میدونسته عمل بکنه. اگه میتونست عمل بکنه اینجا نبود. و باید بهش بگم که فقط یک شرط داره، اون همینه که پذیرش یک نیروی بالاتر از خودش و اینکه طبق اصول روحانی زندگی کنه، که این انجمن در واقع نماینده هیچ فرقه یا مذهب خاصی نیست، فقط یک سری اصول روحانی رو مطرح میکنه که توی بیشتر مذاهب مشترک هستن. و یکی از چیزها یادم باشه که هرگز انتقاد نکنم، انتقاد ویرانگره، برای همه ویرانگره، اما خب برای یک شخصی که حالا ضعیفه، هنوز قدمش رو کار نکرده، ماره خیلی بدتره، خیلی ویرانگرتره. پس هرگز انتقاد نمی کنم، هیچ تحمیل نمی کنم، و تجربه نشون داده که هرچقدر که این نوع تحمیل کردن کمتر باشه، هرچقدر این حالت نگاهگری کمتر باشه، بهتر جواب میده. و اینکه باید بدونم که نباید وقت خودم رو تلف کنم باید کردن کسانی که تمایل ندارن، و حتما اگه من بخوام رهجو بگیرم کسی رو پیدا خواهم کرد که به اندازه کافی مستعصل شده باشه و پیشنهادات من رو در واقع بپذیره. در مورد خانواده یک رهجو هم دوباره میشه تو کتاب اومده که میشه بهشون پیشنهاد کرد که طبق اصول روحانی زندگی اگر بکنن، حالا بیمارشون حتی اگه نیاد توی برنامه، زندگی برای خودشون قابل تحمل تر خواهد بود. در مورد روابط اشخاص تازه وارد باید بدونن که حالا اگه خیلی مشتاقن که برگردن حالا به رابطهشون یا همسرشون یا هر چیز دیگه ای، باید بدونن که باید فعلا روز به روز بهبودی خودشون رو دنبال کنن و اگه قرار باشه که به هم برسن، مسئله در وقتش برای هر دو نفر روشن میشه. خب این تجربه من بود، امیدوارم که سرتون رو به درد نیاورده باشم. مرسی که من وقت دادید.